از زمانی که ایده سفرهای فضایی مطرح شد، از نخستین در واقع تخیلاتی که در رابطه با چنین سفری انجام میشد، منظورم سفرهای سرنشیندار هستش، شکل ابزاری که ما میدیدیم متفاوت با چیزی بود که تا سالهای طولانی در اکتشافات فضایی مورد استفاده قرار میگرفت. از نخستین طراحی هایی که در ادبیات علمی تخیلی اومد، تا زمانی که تنتن به همراه دوستانش عازم ماه شدن، تا برخی از بروزهای سینمایی و نمادهای سینمایی، همیشه ابزارهای ما موشکایی بودن که از روی زمین بلند میشدن و بعد از انجام ماموریتش به شکل عمودی سافت لندینگ میکردن، فرود نرم انجام میدادن. این رویای طولانی در عصر ما و با واسطه شرکت‌های مثل بلو اوریجن و اسپیس ایکس به نتیجه رسیده. اما داستان از کجا میادش؟ آیا این شگفتی تکنولوژی که امروز میبینیم و نفسگیر هستش، ایده در واقع اصیل و ابتدایی هست، یا ادامه یک مسیر طولانی و ایستاده بر شانه قول‌ها و پرنده های عمودنشین متفاوتیه که در طول تاریخ ظهور کردن؟ به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی در رابطه با موضوعی از دنیای علم و فناوری و آینده صحبت میکنه. احیانا اگه شما به اخبار علمی علاقه من باشید یا رویدادهای علمی و فضایی رو دنبال کنید، حتی توی این چند ماه اخیر، حتی اگر علاقه مند به عالم سیاست در ایالات متحده باشید، حتما گزارتون به سیستم فضایی اسپیس ایکس، شرکتی که تحت نظارت و ساخته و در حال توسعه زیر رهبری ایلان ماسک رسیده، جایی که به خصوص در چند ماه اخیر آزمایش‌های موفقش و یا نیمه موفقش با یکی از بزرگترین موشک‌هایی که تا الان ساخته شده، استارشیپ، نفسگیر بوده و چشم‌ها رو به خودش خیره کرده. زمانی که یک موشک عظیم از روی سکو بلند میشه، بعد از طی مراحل مختلف اون بدنه اصلی برمیگرده و به شکل عمودی میشینه. در آخرین نمونه موفق، این بدنه عظیم در واقع در بین زمین و فضا در کناره اون سکوی پرتاب قرار گرفت و با کمک اصطلاحاً چاپستیک ها یا این چوبک های کنترل کننده اون رو متوقف کردن. واقعا وقتی که نگاه بکنید مثل یک معجزه است. قبل‌تر اسپیس ایکس این رو مثل با پرتابگرهای فالکونش امتحان کرده بود. یادم هست که یکی از در واقع کسانی که توضیح میداد، اگه می‌خواستین تبدیل کنیم مثالش رو، مثل این میمونه که شما از بالای برج میلاد یه دونه مداد معمولی رو پرتاب کنید و بتونید کنترل کنید که این مداد دقیقاً بر روی به شکل ایستاده فرود بیادش، و این فوق العاده نفسگیره. به قدر این کار جذابه و به قدر این دستاورد تکنولوژی تو عرصه فضایی مهمه که حالا باعث شده که بعضی ها فکر کنن که این یک باره و از دل یک خلایی به وجود اومده. حتی برخی از افراد که برای مثال در داستان سفر به ماه جزء شکاکان هستن، مطرح میکنن که الان تازه ایلان ماسک داره این رو تمرین میده که چگونه فرود بیاد و این حرفا، پس چطور در فرود به ماه فضانوردان را میگن استفاده کردن از چیزی شبیه این؟ برای همین بعد نیست یه نگاهی به تاریخچه این باستان و بازی بندازیم، ببینیم از کجا شروع شده و اینکه به چه سمتی در آینده میره و چرا اساسا این کانسپت و این طرح مهم و محوری در آینده ماموریت‌های فضایی است. داستان موشک های عمود پرواز در واقع اولین و عمود نشین در واقع جزو اولین طرحهایی بود که به ذهن هر کسی که راجع به فضا فکر میکرد میرسیدش. بعد از اینکه حالا طرحهای اولیه بر مبنای رها شدن از زنجیر گرانش زمین مطرح شد و تمرکز بر پیدا کردن سوختی بود که بتونه پرتابه رو به سرعت فرار برسونه. سرعت فرار رو جرم یک سیاره مشخص میکنه و شما برای اینکه بتونید از دام گرانشش رها شید در مدارش قرار بگیریم باید به این سرعت فرار برسیم. برای این کار در واقع ابتدا صحبت از موشک هایی بود که بر مبنای یک حجم زیادی از سوخت به شکل عمودی پرواز کنند. اما از همون ابتدا صحبت بود که اگر قرار باشه برگرده چگونه باید این موشک برگرده و فرود بیادش. تو ادبیات علمی تخیلی ابتدایی مثلا تو کارهای هرمن اوبرت میتونید این طرح رو ببینید که چطور موشک عمود پروازی داره، پرواز میکنه و بعد از ماموریت فرود میادش. توی اگرچه اولین فیلم سینمایی به نوعی فیلم سفر به ماه مولیر از نوعی پرتابگر استفاده میکنه که شبیه پرتابگر عمود پرواز هستش، اما خب نوع فرودی که در ماه داره به چشم ماه میخوره و با کله هم میخوره، واسه همین اون رو خیلی نمیشه حساب کرد. اما سال 1929 در فیلمی که فریتز لنگ ساخته بود به نام وومن این دی مون، زنی در ماه، از این تکنولوژی در واقع استفاده میکنه و بعدا در دوران ادبیات و همینطور سینمای علمی تخیلی مقدم، اولین دوره موج سینمای علمی تخیلی و برنامه‌های تلویزیونیشون شاهد این کانسپت هستیم. به طور تمام موشک‌ها در واقع شما سوارش میشید، میرید بالا، کاراتون انجام میدید، برمیگردید، همزمان در مدار یا سیاره مقصد میتونه زیستگاه امن شما باشه و همینطور موقع برگشتن. این تصور در فکر مهندسان و پیشگامان صنایع فضایی هم بود. برای مثال در ابتدای در واقع دهه حدود 50، قبل از دهه 50، افرادی مثل رابرت گودارد به این طرح اشاره کردن استفاده از موشک‌های قابل استفاده مجدد برای اینکه بتونن برگردونن و به شکل مقبولی استفاده کنن. البته اون زمان به خاطر رقابتی که وجود داشت عمده تلاش برای بود که ما اساسا بتونیم یک موشک پرنده دارای سوخت مایع رو دنبال بکنیم. در دهه 1950 وارنر فون براون که از او به عنوان پدر برنامه فضایی ایالات متحده نام برده میشه، یکی از بازیگران اصلی هستش. میدونید که فون براون در واقع غنیمت بزرگ آمریکایی ها از جنگ جهانی بودش، جایی که او و تیمی از دانشمندان آلمانی پروژه موشک های ویدو رو طراحی میکردن و انجام دادن که میدونید یکی از، اگرچه با اهداف نظامی انجام شده بود، ولی یکی از سنگ بناهای مهم در توسعه برنامه فضایی بودش. داستان خیلی جذابی داره که شاید یک بار اگر به تاریخ فضا بپردازیم بهش اشاره بکنیم که چطور شوروی ها و آمریکایی ها بعد از اینکه مونپلیه رو گرفتن، محلی که کارخونه موشک ها بود، سعی کردن که بیشترین غنیمت رو ازش به دست بیارن. بخشی از اسناد و مدارک و طرح رو شوروی ها بردن، آمریکایی ها بخشی از دانشمندان رو با خودشون آوردن از جمله فون براون، و با وجودی که در شرایط عادی باید اونجا مثلا محاکمه میکردن به خاطر نقش داشتن در توسعه برنامه فضایی آلمان ها، اما استفاده بهتری پیدا کردن و کمک کردن که در واقع از استعداد او و توانایی و تجربهش برای توسعه برنامه فضایی خودشون. اما به هر حال فون براون هم جزو مدارک علمی که نوشته، توی مقالاتی که نوشته اشاره میکنه به موشک های عمود پرواز و عمود نشین و دارای قابلیت استفاده مجدد. اما تکنولوژی و فناوری لازم برای انجام این کار خیلی هنوز جا داشت تا به مرحله‌ای برسه که این ایده به واقعیت بپردازه. اولین موفقیت بزرگ اگر از ماهواره‌های یا در واقع ماموریت‌های روباتیک صرف نظر کنیم، مثل ماموریت‌هایی که بر سطح مریخ فرود اومدن، بر سطح زهره فرود اومدن، که اینها همشون سافت لندینگ داشتن. توی اصطلاح فضایی سافت لندینگ به جایی گفته میشه که شما میتونید محمولتون رو، حالا یا کاوشگرتون یا سفینه سرنشیندارتون رو، با کنترل کامل بر جایی که میخواید فرود بیارید و در واقع روی سطح به آرامی لمس بشه. موارد غیر سافت لندینگ چیه؟ چیزی مثل اون کاری که در مریخ انجام میشدش، مثلا در مورد اسپریت اپورتونیتی، این که یک کیسه های هوایی مثل یک خوشه انگور کاوشگر رو در بر میگرفتید، رو زمین میخورد چندین بار، یا اینکه در ماموریت های زمینی زمانی که روی دریا فرود میانه، اینا یه مقدار هارد لندینگ دارن و خیلی اون سافت و نرم و تعیین شده و با ظرافت در جای مورد نظر نمیشینه. در بخش سرنشیندار از فاصله دهه‌های 1960 و 70 میلادی، ناسا زمانی که پروژه سفر به ماه رو توسعه میدادش، در واقع موژول ماهنشین رو یا بخش ماهنشین از ماموریت آپولو رو طراحی کردش. اگر به معماری ماموریت نگاه کنید، خب با کمک موشک ساترن 5 اون زمان و حتی تا الان یکی از قوی ترین پرتابگرهای ممکن بوده، ماموریت عازم ماه میشه، در مدار زمین جدا میشه، بخش‌های مختلف دور میزنه، بخش موجول فرماندهی میاد و ماهنشین رو خارج میکنه از بدنه، بعد در واقع موتور اصلی روشن میشه، این رو در مسیر ماه قرار میده، بعد از اینکه به مسیر رسیدن بخش فرود جدا میشه. بخش فرود همون چیزیه که شبیه یه عنکبوت ما میبینیمش و خودش از دو بخش تشکیل شده، جایی که افراد توش میشینن و زیرش بخش موتور و بقیه داستان ها هستش. این جدا میشه، آهسته فرود میاد، زمانی که نزدیک میشه با کنترل خلبان در واقع میتونه موتوراشو روشن بکنه، سوخت مشخصی داره و با هم موتور اصلی که در زیر روشن میشه که سرعت رو کم کنه و هم موتورهای جنبی که نقش کنترل جهت رو دارن، نقش فرمون رو ایفا میکنن، خلبان میتونه اون رو در محل مورد نظر به نرمی فرود بیاره. بعد از اینکه ماموریت تموم میشه، اون بخش پایینی با سوخت باقی ماندهش نقش سکوی پرتاب رو بازی میکنه و موتور در واقع بخش فوقانی، بخشی که خلبان و همراه اون نشستن، به مدار پرتاب میشه. به یاد داشته باشیم که در مورد ماه چند تا نکته وجود داره، یکی این که نیروی فرار، سرعت فرار از گرانش ماه خیلی پایین تر از زمین هستش، از سوی دیگه وزن این محموله فوق العاده وزن کمی هست، در حدی که زمانی که تو آزمایشگاه میخواستن این مهنشین رو، عنکبوتی رو تست بکنن، روی سطح زمین نمیذاشتنش، به قدری ظریفه که واقعا گرانش زمین میتونست اینو بشکنه و خرد کنه، حالت معلق داشتش و بعدن در واقع با این به ماه میرن، در ماه فرود میان که خب خیلی سفینه ظریفی هم هستش و برمیگرده به مدار. منتها مسئله‌ای که وجود داره با توجه به تکنولوژی رایانه‌ای که اون موقع داشتیم، تمام مراحل فرود باید دست خلبان باشه. یکی از در واقع کرایتریا یا شاخص هایی که باعث شد اولین کسی که قدم بر خاک ماه گذاشتهش، نخستین انسان، نیل آرمسترانگ به عنوان فرماندهی بخش فرود ماموریت آپولو 11 انتخاب بشه، توانایی ویژه او در کنترل خودش در شرایط پر استرس بود. از جمله در یکی از ماموریت‌های قبلی این رو تست کرده بودن در مدار زمین که از کنترل خارج شده بود و این بودن سود با موفقیت کنترل کنه. همونطور هم که میدونید زمانی که مهنشین نزدیک شد به خاک ماه، خب جایی که برای فرود انتخاب کرده بودن دیدن خیلی مناسب نیست، واسه همین آرمسترانگ کنترل دستی رو که در واقع بر عهده داشتش، سفینه رو دورتر از جای مورد نظر، در جایی که سطح نرمتری داشت و کمتر چاله چوله داشتش، فرود آوردش و این تفاوت خیلی بزرگیه بین نسل فعلی و نسل قبلی ماجرا. همینطور در دهه 1970 به بعد این مفهوم استفاده از ابزارهای فضایی قابل استفاده مجدد مطرح شدش، اگرچه ایده اولیه این بود که ما به چیزی شبیه آن چیزی که امروز هست برسیم، اما تکنولوژی رو نداشتیم، نه تکنولوژی عرضم خدمتتون که محاسباتی رو، نه تکنولوژی کنترل ابزار رو، به خاطر همین رسیدیم به چیزی مثل شاتل‌های فضایی که اگرچه پیشرانش قابل استفاده مجدد به اون معنی امروز نبود، اما خود محموله میتونست برگرده، فرود بیاد و دوباره استفاده بشه. ایده استفاده از چنین ابزارهایی به قدری مهم هست که تقریبا نمیشه هیچ آینده‌ای رو برای صنایع فضایی در نظر گرفت، به خصوص اگر انسان یه زمانی بخوادش که فراتر از مدار نزدیک زمین در منظومه شمسی توسعه پیدا بکنه، بدون این طرح امکان پذیر نیستش. برای مثال چیزی که شاید بارها شنیده باشید، تصور کنید هر باری که شما سوار هواپیما میشدید، مثلا از شهر خودتون میرفتید به یه شهر دیگه، بعد از اینکه فرود اومدین اون هواپیما از رده خارج میشد، بعد با یه هواپیمای نو برمیگشت. هزینه چنین استفاده از هواپیماهای یک بار مصرفی به قدری بالا میشد که اساسا غیر ممکن بود استفاده از پروازهای هوایی. دلیلی که ما میتونیم به شکل نسبتا اقتصادی از پروازهای هوایی استفاده کنیم، قابلیت استفاده مجدد هستش. هواپیما بلند میشه، میشینه، سوختش رو میزنه، چکاپ میشه، برمیگرده. اگر این اتفاق برای صنایع فضایی نیفته، طبیعتا اینقدر هزینه ها بالا میشه که حضور در فضا حتی نزدیک به زمین محدوده توانایی چند کشور بیشتر باقی نمی دهه 1980 و 1990 ناسا یک بار دیگه بر میگرده به همکاری دارپا به این تر و مکدونالد داگلاس دلتا کلیپر ساخته میشه، یه پروتوتایپی از یک مأموریت عمود پرواز و عمود نشین که هم ناسا توسعه داده بود، همطوری عرض کردم دارپا وابسته به وزارت دفاع. توی اوایل دهه 90 این رو تست کردن، این موفق شدش که به طور موفقیت علاقه پرواز کنه و با موفقیت به شکل عمودی فرود بیادش. این مأموریت که DC-X نام داشتش به عبارتی کانسپت رو تایید کرد، یعنی این که مفهوم این که ما میتونیم پروازهای عمود پرواز و عمود نشین داشته باشیم حتی رو سطح زمین با توجه به گرانش زمین و کنترل شده، این رو در واقع تاییدش کرد. حالا لازم بودش که در واقع این عملیاتی بشه، اما چند تا مشکل وجود داشت برای مأموریت‌های بزرگ. یکی این که این تکنولوژی عمومی کردنش هزینه خیلی بالایی رو می‌خواست، احتیاج به یک بودجه بالایی داشت و می‌دونید که تو سازمان‌های دولتی به خصوص در جای مثل ناسا شما این بودجه رو باید از طریق یک مسیر پیچیده بوروکراتیک سیاسی بگیرید و برای همین وقتی اولویت بندی می‌شد این شرط تو اولویت قرار نمی‌گرفت. ثانیا تکنولوژی ما اون موقع به خصوص تکنولوژی هنوز کامپیوتریمون به اون حد نرسیده بود که لازمه. ادامه پیدا میکنه در سال 2000 وقتی که توانه پردازشگرهای ما افزایش پیدا میکنه، همینطور توانایی پیشرانهای ما پروپالشن ما بیشتر میشه و از طرفی طرح به شکل تایید شده و به شکل در واقع جزئیات علمیش تایید شده توسط آژانس‌های مختلف تست شده به مرحله‌ای میرسه که اصطلاحاً دیگه ساینسش یا علمش یا مهندسیش لبه مرز نیستش، در محدوده ممکن قرار میگیره. حالا کمپانی های خصوصی تازه تأسیس مثل بلو اوریجن که در سال دهه 2010 در واقع مأموریت عمود نشین و عمود پرواز خودش رو تست کرد و همینطور به طور خاص اسپیس ایکس اون رو دنبال میکنه. اسپیس ایکس که سال 2002 تأسیس شده بود سال 2012 اولین تلاش خودش رو برای تست یک پرتابگر عمود نشین در واقع انجام میده به نام گراس هاپر بودش که اولین طرح بود. بعد از اون در سال 2015 یعنی کمتر از 10 سال پیش موفق میشه اولین نمونه فالکون رو، فالکون 9 رو با موفقیت فرود بیاره، همون اتفاق هیجان انگیز و شگفت انگیزی که همه ما دیدیم و فکر میکنم هنوز هم از دیدنش نفس هامون در سینه حبس میشه. واقعا اوج مهندسی بود و حالا در واقع داره این پروژه رو برای استارشیپ دنبال میکنه و داره اون رو توسعه میده. بقیه شرکت هایی هم که میخوان در عرصه فضایی فعال باشن به سمت همین محصول حرکت کردن. اهمیتی که در واقع کار کمپانی مثل اسپایس ایکس داره اینه که بخشی از تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته کامپیوتری رو با استفاده از یک منظومه وسیع از سنسورها و حسگرها وارد این سیستم کرده. میدونید که قبل از پرتاب چند ثانیه‌ای که دیگه مونده کامپیوتر مرکزی کنترل رو به دست میگیره، پرتابش، مهارش، کنترلش، برگشتش و بقیه چیزها رو. و نکته مهمترش اینه که در واقع این سیستم رایانه‌ای حالا این توانایی رو داره که با کمک توسعه‌ای که در علم مواد و پیشران اتفاق افتاده کنترل سفینه رو به گونه‌ای به دست بگیره که بتونه مرکز گرانش اون رو در جایی که شما با شدت برخورد با اتمسفر زمین سر و کار دارید، تنش‌های ناشی از برخورد با لایه‌های سنگین جو رو در عهده دارید، کنترل بکنه، نزدیک بکنه و در نزدیکی سطح فرود به شکل عمودی اون رو نگه داره، موتور اصلی رو روشن کنه و سافت لندینگ داشته باشه. به قدر این کار رو توسعه داده که حالا میتونه که روی یک سکوی رباتیک شناور در میانه اقیانوس این رو فرود بیاره که به هر حال تا یه حدی با موج‌های دریا سازگار هست و بقیه. این نیازمند یه سیستم پردازش فوق‌العاده بالاست که حسگرهای مختلف بتونن دیتاهاشون رو بدن، دیتا پروسس بشه، بهترین در واقع تصمیم اتخاذ بشه، بالک‌ها کنترل بشن و بقیه داستان‌ها. این مسیر آینده است، یعنی ما چاره‌ای جز این نداریم و واقعیتش اینه که در طول تاریخ به واسطه اینکه این ایده منطقی بوده اولین بار بروز میکنه، ضعف تکنولوژی اجازه نمیده که اون رو انجام بدیم تا برسیم به جایی که حالا توانایی تکنولوژی ما به ما اجازه انجام این رو میده. نکته خیلی مهمی که به نظرم لازمه در این مورد در نظر داشته باشیم به خصوص بعد از این شایعاتی که به وجود میاد که خب الان ایلان ماسک داره این کارو میکنه پس چطوری در ماه اتفاق افتاد یا امثال اون، بعد به توجه بکنیم که فرایندهای مهندسی لب مرز، فرایندهای علمی لب مرز فعالیت‌هایی نیستن که یک شبه و بر مبنای چه میدونم یک رعد و برقی بزنه تو سر یه مبتکری و اون فردا بلند شه و این کار رو به نتیجه برسونه. این نگاه فوق‌العاده نگاه ساده شده‌ای به یک امر پیچیده است، چیزی که در همه حوزه‌ها در واقع میتونه تصمیم گیری و تحلیل ما رو با خطا مواجه کنه. همون جمله معروف منسوب نیوتن هستش که اگر من افق دورتری رو میبینم به این دلیله که بر شانه قولها ایستادم. در فناوری هم همینطوره. اگر ما میتونیم که امروز فناوری رو یک قدم پیش ببریم به خاطر قدمهای کوچیک و تلاشهای پیشینی که انجام شده، اگر هیچ کسی راجع به این موضوع فکر نمیکرد و ابزارش رو نداشتیم، اینقدر زمان کمی نمیگرفت از زمانی که مثلا 2002 اسپیس‌ایکس تأسیس میشه تا 2024، یعنی 22 سال بعد که میتونه نه تنها ماموریت های مداری رو با موفقیت انجام بده، فضانوردا رو به ایستگاه فضایی ببره و همینطور یک قول عظیمی مثل استارشیپ رو به فضا به مدار بفرسته و بخشای مختلف اون رو به طور موفق در واقع فرود بیاره، یا بقیه کمپانی ها که دارن این کار رو انجام میدن. این بخش نه تنها برای آزمایش‌های مداری، اون چیزی که در نزدیک زمین اتفاق می‌افته ضروریه. ما می‌تونیم چندین ماهواره رو ببریم، برگردیم، بشینیم، بار بزنیم، دوباره بریم. می‌تونیم مسافرها رو ببریم. همینطور برای پروژه‌های سرنشیندار فضایی، حالا به مقصد مدارهای بالاتر، احیاناً هتلی در فضا، ساخت و ساز ابزارهای آینده نگرانه‌ای مثل آسانسور فضایی، یا دورتر از اونجایی که سفر به ماه اتفاق بیفته و تعداد افراد بیشتری از کشورها یا حتی بخشای خصوصی بتونن در این ماموریت‌ها شرکت کنن، و چه بسا بخوایم بریم از فاصله واصل دورتر که البته اون به نظر میرسه که مسیر طولانی رو داره. به هر حال توسعه حداقل منظومه زمین ماه و توسعه تمدن در قمر زمین نیازمند استفاده از چنین موشک‌هایی است که از نظر اقتصادی قابلیت استفاده رو داشته باشن. بنابراین مسیر طولانی طی شده که ما رو به نقطه‌ای برسونه که الان هستیم، و اگر کشورهای مختلف، آژانس‌های فضایی مختلف در یه دنیای خیالی موازی بودجه‌شو در اختیار داشتن، توانشو در اختیار داشتن که این تمرکز عالی رو بذارن روی توسعه فضایی همزمان با اینکه به مشکلات زمین فکر میکنن، ما واقعا میتونستیم ظرف مثلا از الان اگر حساب کنیم 5 دهه دیگه نخستین ساختارهای نیمه دائم یا دائم رو روی ماه داشته باشیم. کار سختیه، منابعی وجود نداره، ولی اولین جاییه که ما میتونیم که در واقع توسعه بدیم نسل بشر رو و بعد از اون به سمت دور دست‌ها فکر کنیم. به هر حال این داستان پرجنگ، ما تازه در ابتدای مسیرش هستیم و امیدوار باشیم که صنایع فضایی که خب الان نگرانی‌هایی براش وجود داره از جمله دخالت‌های در واقع بخش رقابت‌های بخش خصوصی در بخش منفیش، نه بخش مثبتش که خب تو تکنولوژی توسعه بده، اینکه به نوعی مونوپولی ایجاد بکنن در مدار یا فضایی و فراسوی اون، یا اینکه کشورها بخوان سیاستشون رو اعمال کنن رو همکاری‌ها، اگر اینها رو پشت سر بذاریم چشم‌انداز فوق‌العاده هیجان انگیزی از آینده پیش روی ماست. زمانی کسلوفسکی یکی از پدران عصر فضا گفته بود که این جمله معروف رو همتون شنیدین که زمین گهواره بشریته، اما هیچ کودکی رو تا ابد نمیشه در گهواره نگه داشت. ابزار ما برای پا گذاشتن به بیرون از این گهواره، یکی از اونها استفاده از موشک‌های قابل استفاده مجدد با قابلیت فرود عمودی یا سافت لندینگ دوباره است. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. من پوریا نازمی میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم که هر دوشنبه داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت می‌کنه. در بخش توضیحات بیشتر در وبسایت رادیو فردا میتونید منابع مورد علاقه احتمالیتون رو در رابطه با این مبحث پیدا بکنید. همینطور یادآوری می‌کنم که اگر دوست داشته باشید در ویژن برنامه سالگرد ما شرکت کنید، میتونید پیام‌هاتون رو از طریقی که در بخش توضیحات نوشته شده برای ما ارسال بکنید، و تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.